بسم الله الرحمن الرحیم. این خبر عباد بن صهیب، اختلاف نقلی که بین کلینی و صدوق بود، به نظر می رسه که اقرب همون نسخه نقل کلینیه، برای خاطر این که راجع به کلمه ببادی اون یه مقدار مستبعد ببادی بودن، البوادی من اهل الذمه و الولوج، اهل البوادی، این یه قدری مستبعده، چون کلمه اعراب که قبلا در خود روایت هست اون مغنیس از ذکر این اهل البوادی، چون اعراب به معنای بادی نشینه، اشخاصی که بادی نشین مطلقا این هست، پس اهل البوادی که بعد ذکر شده این یه چیز زائدی است بعد ذکر شدن. این اما اهل السواد، این البته غیر از بادی نشین هاست، این اهل قرا و دهات و جاهای سبز و سرسبز و این جو جاها رو سواد میگن، بیرون شهر باغاتش دهاتش اون جو چیزا رو سواد میگن، او اشکالی نداره. پس به نظر میاد اهل سواد، وقت اهل سواد من اهل ذمه، اونم خصوصیتی برای مطلب نیست، اهل سواد اهل از کفار خصوصیتی داشته باشه بین اهل سواد کافر و غیره، این اهل سواد اهل ذمه باشه غیر اهل ذمه باشه، تمام از اینا چون هنوز اونقدر فرهنگ شهری به اونا سرایت نکرده، همه مانند همون اهل البوادی هستن، لذا به نظر میرسه که نسخه صحیح تر نسخه کلینیه. ذاتن هم اثبت هست، اون وقت روی این جهت روی نسخه کلینی عرض کردیم، مقتضای او عبارت از این است که مطلق کفار که علوج گفته میشه، اونها هم نظر به اونها جایز باشه، قطع نظر از تعلیل ذکر شده. این یه تیکه راجع بود. یه چیز دیگه، دیروز ما اعتراضی به مرحوم آقای خویی داشتیم، من یه قسمت نوشته ایشون را تقریرات ایشون را نگاه کرده بودم، جای دیگه تقریرات را نگاه کردم، یه قدی جلوتر نگاه کرده بودم، همون جای که ترتیب اقتضا میکرد اول اونجا را نگاه کنم اونجا را نگاه نکرده بودم، نگاه کردم دیدم اون اشکالی که ما با آقای خویی میکردیم اشکال وارد نیست. ما دیروز عرض می‌کردیم که آقای خویی فرق گذاشتن بین اهل بوادی بادیه‌نشین‌ها و کفار و اهل ذمه و اینا، او این اهل بوادی گفتن به منات این که اذا نهین لا ینتهین، و اگر یه مقدار فرهنگشون بالا رفت این علت وقتی که بره کنار دیگه جواز نظر نسبت به اونا به شعورشون نیست، ولی راجع به اهل ذمه او دائر مدار این منات نیست، او برای اینکه احترامی ندارن، احترام اقتضا میکنه که محصور نباشه به عادت اینها، عادت هم کرده باشن به ستر، معذالک چون احترام ندارن نگاه کردن مونا اشکالی نداره. این میگفتیم آقای خواهی اینجوری میفرماین و همینم فرمودن، بعد ما اشکال میکردیم حالا احترام ندارن اقتضا میکنه که ما از چیز تعدی کنیم، از شعر تعدی کنیم، شعر و یدینی که در روایت هست، چون همون روایتی که میگه لا حرمت لنساء اهل ذمه، موضوع عدم احترام رو هم مشخص کرده، فرموده لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و عیهن، احترام نداشتنش در اینجا ظاهر میشه که نگاه کردن به شعور و عیشون جایزه. مسئله احترام مفهوم قابل تشکیکه، ذی مراتبه. همین جوری که خود اهل ذمه خب همه میگن مال و جانش محترمه، ولی در باب نظر احترام براش نیست. خب همین جوری که بین مال و جاه با هم، مال و جاه با نظر در مسئله احترام با هم تفاوت کرده، همین مطلب را در باب نظر ممکنه همین تفاوت را داشته باشه. به شعور اینها اینجور چیزا نگاه کردن، دستاشون اینجور چیزاشون احترام ندارن، میشه نگاه کرد. مثل مسلمان نیست که به موش نشه نگاه کرد، ولی اما سلب احترام به طور کلی در باب نظر شده باشه، هر جای بدنش بشه نگاه کرد، این دیگه از این استفاده نمیشه. بگیم از این روایت استفاده بشه به فروج اینها میشه نگاه کرد، حتما یه همچین توسعه‌ای از سلب احترام کردنی که خود روایت موضوعش هم مشخص کرده، تقریبا یه نحوه مفهومی داره که شعور و عیدی اینا. ما این ایراد میکردیم، پس شما بگید که این محصور نیست به اون مقدار ذکر شده، اوسع از اوست. ما نمیتونیم برای خاطر سلب احترام قائل به توسعه بشیم. اشکالی بود که دیروز ما عرض میکردیم، ولی بعد مراجعه کردم دیدم ایشون از شعر و کفه نمیخواد تعدی کنه، موضوعی را که مجاز نگاه کنه و سلب احترام شده راجع به شعر و کفه اینه، منتها در باب شعر و کفه این بین اهل البوادی و اهل ذمه فرق میذاره. میگه اهل البوادی مجاز نگاه کردن به شعر و کفین به منات این که اذا نهین لا ینتهین، پس اگر یه تمدنی اونا پیدا کردن و عادت، این عادت بد از اینا گرفته شد، مجوزی برای نگاه کردن اونا نیست. ولی اهل ذمه راجع به مو و دستاشون اینا به منات عادت نیست. اون روایت سکونی میگه لا حرمت، اینا احترام ندارن، احترام که نداشتن، فرضاً اگرم چادرم سر بکنن عادت اینام با عادت مسلمین یکی باشه، معذاله چون انقدر احترام ندارن که مثل مسلم که نگاه نشه به مو و دست به موشون، اینا میشه نگاه کرد به موشون، اما سایر بدن اینا محترمن، راجع به سلب احترام از بقیه اجزا اونها نیست. منتها نسبت به اینها میخواد بگه دائر مدار عادت و عدم عادت نیست، به خلاف اهل البوادی اون معیارش اعتیاد و عدم اعتیاده، ایشون اینو صریحا دارن. من اون قسمتی رو که اول راجع به شعور داشتن که فرق نمی کنه چه ستر بکنن چه ستر نکنن، عادت داشته باشن نداشته باشن، اون رو اول نگاه نکرده بودم، بعد دیدم این اشکال ما وارد نیست به ایشون. تعبیر مرحوم آقای حاج‌شیخ آشق عبدالکریم مرحوم می کرده، ایشون می فرموده که میگن حرف مرد یکیست، من میگم حرف مرد دوتاست. مرد اونیست که اگه بطلان حرفشو فهمید روش استادگی نکنه، ایشون تعبیر ایشون این بود. خلاصه ما این اشکال ما وارد نبود، ما عجله کرده بودیم. خب حالا اون را اینا گفتن که مراد از عیدی، مرحوم مجلسی گفته مراد کف نیست، دست به معنای وسیع ساعد اینا رو میگیره و شایدم به مقتضا این که به دست مسلمان هم میشه نگاه کرد، بنابر بحثی رو که بعدن میاد رو اون چیزی رو که اگر ما این رو قائل شدیم که ید برای مسلمان هم مستثناست، اون وقت ظاهری میشه که هم شعر از اختصاصات کفار جوازش، هم ید. و قهرن ید را باید به معنای کفین تفسیر نکنیم، ید به معنای همون دست زید که به معنای وسیع که بازو اینام داخل بشه، به اون معنا که قهرن اختصاص پیدا کنه به اهل ذمه و کفار امثال اینا. مرحوم مجلسی هم همین معنای که ساعد را هم بگیره او را اختیار کرده. حالا بحثش ما میام این تقریبا اگر اونجا ما قائل شدیم به استثناء وجه کفین، این معلوم میشه مراد از ید کف نیست. حالا بحثش هم ما بعد راجع به وجه کفین میکنیم. خب اینجا این روایتی که در کار بود که اهل بوادی اینها به حساب جواز نظر نسبت به اونها هست، در قربه دارن که قد یلحقو به اهل ذمه اهل بوادی و القرا، و اینها ملحق به اهل چیزن که میشه نگاه کرد به اونها. بعد خود ایشون میفرمایند و هو مشکلون سید، بعد وجه اشکال را اونی که آقای حکیم ذکر کردن و آقای خویی هم قبول کردن که نظر سید در اشکال به اینه، گفتن سید اشکال سندی داشته، گفته عباد ضعیفه، بنابراین این روایتی که مستنده ایناست و این روایت نمیشه تمسک کرد برای اهل بادیه. منتها آقای حکیم فرموده که نظر سید به ضعف روایته، ولی ما میتوانیم روایت را معتبر بکنیم از جهت این که راوی این روایت حسن ابن محبوبه و اونم از اشخاصی است که لا یرون الا عن ثقه، و ما قرینه عامه داریم برای توثیق چیز، برای توثیق عباد، ولو دلیل خاصی بر توثیقش نداریم ولی دلیل عام داریم بر توثیقش و همون روایت حسن ابن محبوب از او. پس نظر سید اشکال سندی است ولی این اشکال قابل دفعه. آقای خویی ایشون هم همین جور گرفتن که فرمودن بر این که اشکال سید از نظر سنده، منتها سندش اشکال نداره، نه از اون بابتی که آقای حکیم می فرماین که این توثیق عام در بارشه و توثیق خاص در بارش نیست، توثیق عام در بارشه و اون روایت حسن ابن محبوب، اون اصل مبنای کلی مبنای تمامی نیست و ما این رو بحثشو در مقدمات معجم الرجال کردیم ایشون می فرماید، بلکه منظور توثیق خاص در بارش هست و نجاشی صریحا توثیق کرده او رو، و اینی که سید که انه ضعیف فرض کرده روایت رو، سندش رو ضعیف فرض کرده، ایشون مستقیما به کتب رجال مراجعه نکرده، آمده دیده صاحب جواهر روایت رو خبر تعبیر کرده، اون وقت فرموده که پس بنابراین چون خبر تعبیر شده خب این ضعیفه. بعد میفرمون با اینکه صاحب جواهر در کتاب جواهر مقید به اصطلاحات نیست، خیلی موقع راجع به یک شخص که در دو مسئله روایتش یه حدیث در دو مسئله مورد طرح قرار میگیره، در یه جا راوی همون راوی رو همون روایت را خبر تعبیر میکنه، در یه جا همون روایت را که به ملاحظه مسئله دیگه مستند قرار گرفته صحیح تعبیر میکنه، چون ایشون پابند بینا نیست و سید و اینا مراجعه نکردن، آقای حکیم مراجعه نکرده، سید مراجعه نکرده به رجال اسناد، و اون وقت اینا همینجور با کلام جواهر گرفتن و این اشتباه افتادن. نه، این سندن هم صحیحه و اشکالی نیست. پس این مشکلانی لا اشکال فی، در حاشیه نوشتن که لا اشکال فی. این فرمایش این علمه ای. ولی ظاهراً، بلکه شاید بشه گفت مقتوع این است که نه، اینی که آقای حکیم آقای خویی فرمودن وجه اشکال سید اشکال سندی نیست، اشکال دلالتی داره، سندی باشه و این جواب داده بشه، این نیست، اشکال دلالتی داره، اشکالی است که در جواهرم طرح شده. سید خیلی با جواهر سر و کار داشته، شنیدم 6 دوره جواهر را مطالعه کرده بوده، با جواهر سر و کار داشته و این اشکالی که صاحب جواهر داره اون منشأ شده برای این ایراد و اون اشکال دلالتیه. او این است که اشکال دلالتیش عبارت از اینه: اول سید مسئله رو که طرح میکنه میفرمایند بر این که اهل ذمه اینا نگاه کردن به اون جایزه. خب مدرکش همون روایت هست که سکونی که معتبر است و حکم کرده لا حرمت النساء اهل ذمه. بعد ایشون میفرمایند که وقد یلحق بهی اهل البوادی. بعد میفرمایند خب مشکلون، بعدم یه متممی داره. اشکال روایت چیه و اشکال در الحاق چیه؟ در جواهری را داره که این عبارت و معنای عبارت ما بفهمیم روایتو. دیروز عرض می‌کردم این چه تعلیلی است؟ بگم چون اون نهی از منکر در او تأثیر نداره، خلاف شرع می‌کنه، پس این مصحح باشه که من هم خلاف شرع بکنم. حالا یه کسی میاد پیش انسان یک غیبتی میکنه، دروغی میگه، یه چیزی که خلاف شرعه، آیا این مجوز میشه که من هم مثلا غیبت او رو بکنم، بگم چون پیش من یه همچین خلافی کرده پس برای من هم یه جوازی بیاره، چون اون نهی از منکر فایده نداره پس بنابراین منم بتونم غیبت او رو بکنم؟ اون میاد روی خودش رو یا ستر عورت نمیکنه، با خلاف شرع میکنه، بنابراین این مجوز نظر به عورت میشه؟ این چه تعلیلی است که در روایت شده لأنهن اذا نهین لا ینتهین؟ این چه تعلیل؟ تعلیل پیداست بر این که این یه مقدمه دیگه مطویه روشن هست برای خاطر او. این میخواد بگه بر این که چرا اجازه نظر داده شده؟ برای خاطر این که اونا که به حرف گوش نمیکنن، اذا نهین لا ینتهین، انسان هم که نمیتونه از خونه بره بیرون، بمونه تو خونه حبس بشه، کار داره، زندگی داره، باید بره به کاراش برسه، و اینام که محل ابتلاع اشخاص هست، اونام که حرفم گوش نمی کنن، اگر بنا بشه نظر به اونا جایز نباشه، باید انسان تو خونه محبوس بمانه، همه کارا تعطیل بشه، و اینم که نمیشه، پس بنابراین چون اذا نهین لا ینتهین حرج هست برای اشخاص، این حرج بودن یه مقدمه مطویه در کاره، چون عادت اینا اینجوری است، معتادن به این کار، اثرم نمی کنه، بنابراین مشکله از زندگی شخص می افته اگر قانون اینجور باشه که اجازه نظر داده نشه. این که هست، اون وقت برای این تعلیلی میشه متناسب مرتبط میشه با بحث. مرتبط شد، اون مطلبی رو که ما میخوایم الحاق بکنیم، اهل بوادی رو الحاق بکنیم به اهل ذمه، الحاقش درست نیست. بیرون ما بخوایم بریم اونا رو ببینیم اشکالی نداره، سعید هم لذا تعبیر میکنه، جواهر هم تعبیر میکنه، میگه بیرون کسی بخواد بره و تردد در اسواق با اینکه چشمش به اهل بوادی میفته اینش اشکالی نداره، ولی الحاقی رو که ما میخواییم بگیم، معنای الحاق چیه؟ معنای الحاق عبارت از این است که اهل ذمه اگر اینا فرزن عادت کردن به چادر، ما میگیم چون احترام ندارن اهل ذمه نگاه کردنش مجازه. ما اگر بخوایم الحاق کنیم، معناش عبارت از این است که مثل اهل ذمه همین حکم دارن. الان توی اتاق هم آمدن نشستن، چیز هم هست، وقت آمده بیرونی هم نیست، من میتونم به اهل ذمه برم نگاه کنم چون احترام ندارن. اهل بوادی هم الان توی اتاق هم هیچ سرکاری هم با من ندارن که حرجی چیزی باشه، و از الان اینم جایزه. اگر مثل الحاق باشه اینه، در الحاقششون اشکار کردن، فرمودن که نه الحاق نداره، چون در این روایت بیشتر از مقداری را که اینا معتادن و شخص به حرج میفته اگر نظر نکنه، بیشتر از اون استفاده نمیشه، و لذا دنبالش نعم تعبیر دارن که بله تردد در اسواق اینا مانعی نیست ولو علم داشته باشه به نظر. پس ایشون در الحاق که معنای وسیعی است، دائر مدار اعتیاد و عدم اعتیاد و حرج و غیر حرج نیست، این را ایشون اشکال کرده، میگه از تعلیل استفاده میشه، اینا به منات حرجه، ولی منات چیز، منات اهل ذمه به منات حرج نیست که تا شما بگید حرج نشد دیگه جواز نظرم نیست. لذا ایشون اشکال کرده، مشکلون در توسعش، توسعه جواز نظر اشکال کرده، لذا دنبالش فرموده بر این که نه املا برسر چطور یه هر. این خلاصه متخذ از جواهره و حرف درستی هم هست، تعلیل رو بخواییم مرتبط بکنیم استفاده میشه برای اینکه به حساب حرج بودنه و چیزی نیست. باید عرفی باشه، عرفی باید باشه، نه عرفی تعلیل که میخوان بکنن باید یه چیز عرفی باشه، نه اتفاقا لأنهن اذا نهین لا ینتهین را خود همین تعلیلات را در باب اهل البوادی هم آوردن، اهل البوادی هم آوردن همین ها، میگن اهل البوادی عادتشون اگه تغییر کرد به منات حرجه، این که خود همین ها. نه آقای خویی هم این مطلب را نمیگه، آقای خویی هم راجع به اهل البوادی میگه به منات حرجه، ایشون هم میگه به منات اعتیاده، اگر اعتیادشون عوض شد تصریح میکنه که عوض میشه حکمشون، تصریح داریم چیو؟ نه میگه اگر چیز شده باشه، اگر اعتیاد داشته باشن، خلاصه مثل اهل ذمه نیستن، اونا اگر عادت بکنن برای اینکه چادر سر بکنن جایز نیست نگاه کرده. میدونم، میگم اگر چنین محیط اینا چیز شد، الان اگر یه وقت چادر نداشت حالا این فاموزون موضوع داره، عادت نداره، حالا من بخوام نگاه کنم اینی که اعتیاده، الان مسلمان ها که به چادر عادت دارن، ولی حالا انسان بی چادر بخواد یه مسلمان رو نگاه کنه اشکال داره دیگه به مویو با اینجا معتاده، میگه اون اگرم باشه عادت کرده باشن حکم مسلمان ها پیدا میکنن. حالا بحث عبارت از این است که آیا از این ما مثل اهل ذمه بدانیم که مسئله عادت غیر عادت در کار نیست، عادت هم کرده باشن مثل مسلمان ها بازم چیز نیست، از این روایت استفاده میشه به منات. چی میگه آقای خویی؟ فرق میزه، آقای خویی فرق میذاره، میفرماید که اگر اینا عادت کردن اهل ذمه به حجاب، معذالک نگاه کردن جایزه، اما اگر اهل البوادی عادت بکنن جایز نیست بود. میدونم، پس دو منات داره دیگه، پس میگم دو منات داره، پس عموم خصوص مطلقه دیگه، میگم پس الحاق صحیح نیست، ایشون میفرماید الحاق دو ملاک داره برای ما. میگیم سید هم همین را میخواد بگه، سید مشکلن را راجع به الحاقش داره میخواد بگه و اشکال سندی که دنبالش هم آورده براش. میگه برای این که ما الحاق اگر بخوایم بکنیم باید بگیم همون جوری که او به طور کلی چیزه، چه عادت کرده باشه چه عادت نکرده باشه جایزه، این هم همون جور. سید غیر از مطلب آقای خویی چیز دیگه ای سید نمیخواد بفرماید و بعد اشکال کنن بگن لا اشکال لا در کلام سید. سید هم همون مطلب آقای خویی رو آقای خویی خیال کردن اشکال در سند روایت اینا کرده، نه اشکال در دلالته و میفرماید الحاقی در کار نیست. آقای خویی میفرماید الحاق هست، این الحاق نیست که. اگر الحاق باشه باید همون جوری که در اونجا دائر مدار عادت نیست، اینجا نباید اونجور باشه. سید اونو منکره. چیو؟ میگه اگر به میگم اگر بگن آقا نکن این کار رو گوش نمی کنی دیگه، حالا هرچی باشه. الان میگه آقا الان نمیشه برن که الان کسان شما الان بخوان برن خارج میگن آقا شما بی چادر باشی، نمیدونم لباستون دراره. میگن دیگه این گفتن که لازم نداره که اعتقاد دینی داشته باشه، که ملازمه نداره که، نه تنها چیز میبگن از خدا بترس. میگه اگر بگینم بگه آقا این کار رو نکن، الان شما نهی از منکر خیلی جا میکنی گوش میگم خیلی میگم فرض این مسائل که نشده شما در راه میگید آقا به این افراد چیز ولو معتقدم باشن، میبینید حرف شما گاهی تأثیر میکنه گاهی تأثیر نمیکنه. این اهم از این تأثیر کردن حرف، ممکنه معتقد باشه و تأثیر نکنه، ممکنه معتقد نباشه و تأثیر بکنه. میگه این که با گفته شما که اینا چیز نمیکنن، عادتشون که اینجوره، ولو معتقدم هستن اهل بادیه یا اونای دیگه اونا معتقد نیستن. و هر منات باشه اگر حرف تأثیر نکنه، را یا از جهت این که اعتقاد ندارم یا از جهت خیلی خوب، حالا دیگه بیشتر از این یه نکته یه چیز متناوبهی نیست. عرض کنم این بحث، یه بحثی که اینجا هست، سید داره که این که ما میگیم به اهل ذمه میشه نگاه کرد من غیر نظری است که من غیر لذت ولا ریبه، اینو داره. وجه این که چرا ما این را اینجوری ما بگیم، مرحوم آقای حکیم یه چیزی استدلال کردن و آقای خویی مفصل دنبال کردن کلام آقای حکیم را و خواستن رد کنن. اینا گفتن در این که غض بصری که در آیه شریفه وارد شده غض بصر بکنن، اولش آقای خویی اینجوری بحث میکنه، مراد از غض بصر عبارت از این است که، چون خود آقای خویی هم با متن موافقه منطقه کیفیت استدلال اینجوری ذکر میکنه، مراد از این که آیه میفرماید غض بصر بشه این است که شخص صرف نظر بکنه از این نگاه کردن و استمتاع نکنه از زن، نهی از استمتاع. وقت بنابراین آیه وقتی که مراد این شو، حالا دلیل این که مرادم اینه چیه بعد بیان میکنم، که مراد نهی از استمتاع به وسیله نظر شو، اگر روایاتی وارد شد که نظر را اجازه داده شده، نظر به ما هو نظر بحت مراده، نه نظری را که ان شهوتن باشه خواهد بود. این اول میفرماین، بعد میفرماین توضیح مطلب. کلمه غزی که در آیه شریفه وارد شده، امر به غز میفرماین، این بعضی ها گفتن که چرا امر به غز گفته شده، این امر مقدمی است، این مقدمه است برای ترک النظر، و چون امر به مقدمه ابلغ در بیان تا امر به ذی المقدمه، ابتداعا امر را روی زیر مقدمه نبردن، بردن روی مقدمه، و این ابلغ از اوست که اینا مال آقای حکیمه. و این تعبیر در بعض روایات دیگه هم وارد شده. در اون روایات هست که حضرت صدیقه طاهره در روز قیامت که تشریف میاره امر میشه که عضو ابصارکم اون وقت، و این معناش نه که نگاه نکنید که تا حضرت رد شه، این امر شده به مقدمه برای خاطر نهی از نظر، مقدمه است برای ترک نظر. این فرمایش آیه حکیمه. پس آیه شریفه که انه میگه نظر نشه، اون قدری که شاید ثابت باشه خروجش اون جاییست که نظرهای بی شهوته، نظر شهوت مثلا بگیم تحت عام داخله، یعنی چیزی. آقای خویی میفرماید نه، این تقریب تقریب صحیحی نیست، برای خاطر این که اولا مقدمیت بین ضد و ترک ضد مقدمیت نیست. در مبحث ضد این بحث شده که بین ازداد تلازم بین یک ضد و عدم ضد دیگر، نه مقدمیت که یکی از ضدها مقدمه باشه برای عدم ضد دیگر، مقدمیت در کار نیست. در بحث ضد ذکر شده متلازمانن، نه متقدم مقدمه و ضد مقدمه، و مخصوصا اونجا که ضدی که له ثالث، حالا ضدی که لا ثالث له، خب اونجا یه تلازمی داره، با این تلازمش خلط میشه، اشتباه میشه، اسمش مقدمه میذارن. ولی ضدی که ثالث هم داره، این حتی این تلازم هم در کار نیست که حتما یکی از این دو بخواد بشه، مقدمه باشه نفی یک ضدی بدون این ضد دیگر نشه. میشه هیچ کدومی که از این ضدین نباشن، او ثالث در کار باشه، حتی تلازم داشته باشن که ترک یه ضدی با وجود یه ضد خاص در جا که له ثالث، نه تلازم هم ندارن، میشه هیچ کدومی که از اینا نباشه ثالثی باشه. بعد میفرماد در ما نحن فی، مسئله غز به معنای حقیقی خودش که عبارت از چشم رو هم گذاشتن و پلکار رو به هم قرار دادن، با نگاه کردن به طرف، اینها با هم ضدین هستن، ضدین لهما ثالث، برای خاطر این که ممکنه هیچ کدومی که از این ضدین نباشه، نه چشم رو هم گذاشتن باشه نه نظر کردن به طرف. انسان یک کتاب اینجوری حائل میگیره، دستشو حائل میگیره، یه چیزی رو سینی رو یه چیزی رو حائل میگیره بین خودش و اون منظور الهش، قهرن دیده نمیشه، نه نظر تحقق پیدا کرده که احد الازداده، و نه قصد بسر شده که اینم احد الازداده، شکل ثالث داره. پس در جایی که شکل ثالث داشته باشه، این هیچ وجهی برای مقدمیت و امثال اینا نیست. و عرف هم اصلا میگه ما هیچ شاهدی، ما اصلا در عرف هم یه هنچی چیزی ما ندیدیم و مساعدم نیست. عرف با این معنا که غز بسر بگن و مراد ترک ابصار باشه و این غیر عرفیه. و اینی را که آقای حکیم مثال زده بودن به مسئله باب چیز که حضرت زهرا، اونجا معلوم نیست مراد از غز بسر خلاف معنای حقیقی خودش اراده شده باشه، اونجا احتمال هست که نه واقعا چشماتون ببندی، این مثل این که آدم خودشو کور و نابینا فرض بکنه، این یه به نحو احترامن برای گذشتن حضرت، میگه خودتون باید که نه شمایی نیستید در کار، یا اصلا چشمی در کار نداشته باشید، چه جوره؟ نه معنای حقیقیش هم باشه، معنای حقیقی هم مراد باشه، نه واقعا چشماتون ببندید، این احترامیست که چشما بسته بشه تا بخوان رد بشن. اونجا معلوم نیست که مراد ترک نظر باشه، از معنای حقیقی منسلخ شده باشه. پس این معنایی رو که آقای حکیم خواستن بفرماین نیست. بعد خودشون میفرماین چیه؟ میفرماین بله معنای حقیقی در اینجا نیست، کلمه غزلی که در اینجا گفته میشه به معنای حقیقی خودش نیست، ولی مراد عبارت از صرف نظره. انسان صرف نظر بکنه، قطع نظر بکنه، دیگه که انه موجودی در کار نیست تا من نگاه کنم، خود اینجوری فرض کنه اینها رو، این مراد عبارت از اینه، صرف نظر کردن و کل عدم فرض کردن اوناست. و این معنا معنایست عرفی اون وقت و در اینجا این معنا اراده شده. و این عرفی هم هست. بعد می‌فرمان یکی از شواهد برای اینکه مراد معنای آقای حکیم نیست و معنای ماست، او عبارت از این است که کلمه منی که یقظ من ابصاره، من که آورده، من تبعیضیه است. این میخواد بفرماید ما که گفتیم صرف نظر بکنه، مطلق صرف نظر نیست، یه قسم خاص از صرف نظره. صرف نظر استمتاعی مراده، نه صرف نظری که الان میخواد خرید فروش بکنه، اونجام باید صرف نظر بشه، اونو کل عدم فرض کنه. در باب استمتاع حکم معدوم کنده کسی نیست، به نسبت به این حکم استمتاع او رو کل عدم فرض کنه، صرف نظر بشه. ولی راجع به مسئله معاملاتی که مربوط به باب استمتاع نیست، نه. پس منی که اینجا آمده، من تبعیضی، خودش این تفسیر را ما بین چیز خواهد داد، ما بین اون که جنبه استمتاعی داشته باشه، اونجا باید صرف نظر بشه، اونجا که جنبه استمتاعی نداشته، اونجا صرف نظر نمیخواد، خرید و فروشش مجاز ایناست. این آیه این رو میخواد بگه. و اگر معنایی رو که آقای حکیم خواستن بفرماین که بگن آقا نگاه نکنید، بعدم منم که آورده بگه که یه مقداری نگاه نکنید، خب اجمال پیدا میکنه که یه مقدار نگاه نکنید، معناش عبارت از این است که تبعیضی که است به اعتبار شهوت و غیر شهوت، یا تبعیض به حساب مکان رؤیت که بدنش دیده نشه، صورتش دیده بشه، موش دیده بشه، اجمال پیدا میکنه و در نتیجه نمیشه بهش تمسک کرد برای حرمت نظر. این هم ایشون میفرمه. خب این بیان ایشونه در اینجا. ما خیلی از فرمایشات ایشون را به هیچ نحو نفهمیدیم چیه، ایشون چی میخوان بفرمایند در اینجا. اون وقت یکی دو تیکش رو عرض میکنم، بقیهش باید بمونه برای فردا. یکی این که چه فرقی ما بین صرف نظر هست، تبعیض در باب صرف نظر یا تبعیض در باب ترک نظر. شما میگید اگر صرف نظر شد اجمال نداره، معناش عبارت از مشخص و مبینه که مراد استمتاعش ممنوع، غیر استمتاعش مجاز. ترک نظر شد اجمال. از کجا این مطلب در میاد؟ کجای صرف نظر توش خوابیده؟ شما که میگید صرف نظر که امن از جنبه استمتاعی غیر استمتاعی، من آمده میخواد تبعیضش بکنه، ترک نظرم امن از استمتاع غیر استمتاع، این من آمده میخواد تبعیض کنه. شما میفرمایید من در صرف نظر اینو تبعیضش میشه تبعیض استمتاعی، ولی در ترک نظر میشه تبعیض مجمل. از کجا این حرف و چه تقریبی داره برای تفاوت ما بین این دو تقریب که بگید در اونجا مقتضای تبعیض این، اینجا مقتضای تبعیض اجماله؟ اولا. و ثانیا خب حالا اجمال باشه، اجمال تالی فاسد میشه برای مطلب. آیه شریفه میگه در نگاهاتون شما یه مرز و حدی نگاه کنید، هر نگاهی رو نکنید. شرع میاد تعیین میکنه چه نگاهی مجازه چه نگاه مجاز نیست، محارم هست غیر محارم هست، شهوت غیر شهوت، مواضع جاهای دیگه، مثل خیلی از چیزهایی که تفاصیل رو شرع باید بیان کنه. مگه این یه تالیف حاسدی میشه برای مطلب که میگید چون اگر ما ترک نظر بگیریم میشه مجمل، صرف نظر بگیریم میشه مبین، و ما نباید آیه رو باید همه مطالب رو از خود آیه استفاده کنیم؟ این تالیف حاسدی نداره. خب استفاده نکنید از آیه، بگید ما نمیدونیم آیه، مثل خیلی چیزه عظیم الصلاة تفصیل مطلب رو باید از سنت استفاده کرد، اینم از سنت باید. این تالیف حاسدی نمیشه بر مطلب که اشکال بشه و بگید مراد قطع نظر است نه ترک نظر. حالا مطالب دیگه‌اش بمونه برای فردا.